یاد بحث این که ما یک پلن کامل و مشخصی نداریم که به عنوان بسته دیپلماسی عمومی میخوام چیکار بکنیم تو خارج از کشور، چه پیامی قرار صادر بشه، چرا اصلا ممکنه این پیام ها با همدیگه تداخل داشته باشه، یعنی پیامی که مثلا سازمان فرهنگ داره میده با پیامی که جامعه المصطفى یا مثلا وزارت خارجه داره میده تو یک کشور خاص با همدیگه تعارض داشته باشه. بعد از 40 سال به نظرتون آیا موفق شدیم این تعددها رو تبدیل بکنیم به یک هماهنگی؟ من با برخی که صحبت میکردم در همین برنامه عصر خمینی معتقد بودن که طی سالهای اخیر ما رسیدیم به یک وضعیت بهتری که این تعددها و تداخلات تا حدود زیادی رفع شده و مشخص شده که هر کس چه مسئولیتی داره و وزارت خارجه هم جایگاهش مشخص شده که چه بسا اگر وظیفه رسمی دیپلماسی فرهنگی نداره و این وظیفه واگذار شده به سازمان فرهنگ و به رایزنهای ما، اما وزارت خارجه وظیفه نظارت کلان رو داره و همچنین وظیفه آموزش این نیروهایی که قرار هست دیپلمات عمومی ما بشن. برداشت حضرت عالی در طول این 40 سال چی بوده؟ به نظرتون آیا ما رسیدیم به یک نقطه مشخص و باثبات در مورد دیپلماسی فرهنگی یا هنوز یک وضعیت نامشخص و عدم وجود یک سازوکار مشخصه؟
ببینید در مورد مثلا مسئله اقتصادی، در مورد مسئله سیاسی، اینها سازوکاراشون تقریبا کلاسه شده هستش. در مورد مسئله فرهنگی به نظر من خیلی وسعتش بیشتره، ولذا کنترلش هم سخت‌تر هستش و متری که میخواید بذارید بسنجید که این کار فرهنگی چقدر مؤثر بوده، این متر هم متفاوته. یعنی یه کار فرهنگی میبینید که ما فردوسی در 1000 سال پیش یه کاری کرده، الان شما اثراتشو میبینید. ممکن بود در اون عصر شاید تا یه قرنم مثلا شما خیلی اثری نبینید از اون. علاوه میخوام عرض کنم که خورده توقعات رو هم منطبق بر واقعیات بایستی بکنیم و مترمون یه خورده متر، بله مثلا رشد اقتصادی معلوم آمار داره، شما فرهنگو چجوری میخواید مثلا در همین امسال یه برنامه اجرا کردید میخواید ببینید که اثرش چی بود؟ این اینطوری خیلی محاسبه مناسب و درستی نیست. ببینید یه تفاوتی وجود داره بین داخل و خارج. در داخل شما هر نوعه ها، همین کار فرهنگی رو عرض میکنم، شما در داخل مراکز متعددی وجود داره که شما رو مونیتور کنند و ببینن چیکار دارید میکنید و حالا به طرق مختلف، حالا تو استانها باشه، استاندار، امام جمعه است، اداره کل ارشاد، اداره کل فلان، خیلی از اینا هستن دیگه و بالاخره شما یک به اصطلاح ناظرینی بر گفتار و اعمال خودتون خیلی زیاد دارید. در خارج اینطور نیست. در خارج شما میافتید در یه مثلا آمریکای لاتین، در شیلی میافتید و در شیلی شما اگر فرماندهی واحد نباشه، خب این قاطعا اون فرد نمیتونه مؤثر عمل بکنه، که ما شواهد به هر حال اینطوری هم داشتیم، شواهد منفی به عبارتی. ولذا خب ما اصرار میکنیم حالا شما باید وزیر خارجه رو مناسب بذارید، سفیر رو مناسب بذارید، ولی فرمانده بایستی، چون خارج از تسلط بقیه ارگانهای نظارتی هستن، بایستی واحد بشه. اینشو من خیلی راضی نیستم و فکر میکنم که یه خورده گریز از فرماندهی وجود داره در خارج کشور و همون مدل داخل کشور رو میخوان اونجا انجام بدن، که به نظر من اصلا درست نیست. از این جهت ضرر میکنیم اگر استراتژی واحد نداشته باشیم و اجرای واحد نداشته باشیم. و خب حالا وزارت خارجه به همین عنوانی که میگن آقا با دولت‌ها کار میکنه با ملت‌ها کار نداشته باشه، اینم من قبول ندارم. ما میتونه سفیر ما با یه مصاحبه مناسب، با یه سخنرانی مناسب، با یه سری ملاقات‌های مناسب میتونه روی مردم اثرات خوبی بذاره و در تضاد با دولت‌ها هم نباشه. در بعضی جا البته بله، همین حرفی که میزنی درسته. من یه مثال بذارم از انگلیس. انگلیس ها یک مؤسسه فرهنگی دارن، بریتیش کانسیل، حتما شنیدید. جاهایی هست که جاهایی بوده، در خود ایران هم من تا اونجا که حافظم یاری میکنه، انگلیس ها راضی بودن که بریتیش کانسیل تعطیل نشه و سفارت تعطیل بشه. نه اینکه بخوان، اگر قرار بود که ما بگیم آقا یک کدومتون باید تعطیل بشن، میگفتن بریتیش کانسیل بمونه. خب این معنیش اینه که خب بالاخره نفوذ اون همون کلاس های زبانی که میذاشت و یا کارهای دیگر فرهنگی که انجام میداد، خب اینا بعضی موقع اثراتش از کار دیپلماسی هم ممکنه قوی تر باشه. ولذا خب این به هر حال کانال های رسمی ما هست که انجام میده، ولی کار فرهنگی رو میخوام عرض کنم که حتما توسط افراد شما نیست، افراد ما در خارج کشور نیست که کار فرهنگی میشه. خود صدا و سیمای ما اگر خوب عمل بکنه کارش مؤثرتر از رایزن فرهنگی ما هست و یا حالا انواع اقسام اینهایی که هست، به اضافه این که افراد محلی. شما کار فرهنگی رو میتونید توسط افراد بومی انجام بدید، برای چی اگر میتونید توسط اون انجام بدید، توسط افراد خودتون انجام بدید؟ ولذا اینم خب یه خورده سلیقه میخواد، یه خورده ابتکار میخواد، سازماندهی مناسب میخواد و البته خب بودجه هایی که لازم هست. بحث ما البته بحث انتقادی نیست، بحث بررسی وضعیتمون هست برای اینکه بتونیم بهتر حرکت بکنیم، چون 40 سال تجربه بزرگیه دیگه. ما مگه از رسول صلی الله علیه و سلم مگه چند سال در حیات بودن و چند سال بعد بعثتشون پیغمبر بودن؟ و ما الان 40 سال به عبارتی این تجربه رو داشتیم با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته. حیفه که ما به اصطلاح از این تجربه‌ای که داشتیم استفاده نکنیم برای هموار کردن و بهتر حرکت کردن خودمون. من در مورد سابقه خودم که شما اشاره کردید که حالا امشب در اون مورد می‌خوایم صحبت کنیم، من 20 سال در اروپا کار کردم، 16 سال در آسیا. یعنی ابتدای کارم تا سفارت هندم که 12 سال طول کشید در آسیا بودم و بعد این 4 سال آخرشم برگشتم به آسیا و در اون وسط خب در اروپا بودم. ولذا به هر حال تجربه نسبتاً یک بعدی در یه منطقه هم نیست. اروپا و آسیا رو همه رو به اصطلاح داشتم، دیدم، با تفاوت‌های زیادی که بین این دوتا هست از این باب به خصوص فرهنگی که شما اشاره می‌کنید.
بسیار عالی. آقای رحیم‌پور، من می‌خوام اجازه از شما بگیرم یه انتقادی بکنم بر اساس همین نکاتی که فرمودید. جسارت می‌کنم و می‌خوام بحث همچنان داغ بمونه و حضرت عالی هم پاسخ بدید تا برای اذهان شنوندگان ما هم روشن بشه. شما فرمودید که خب وزارت خارجه و دیپلمات‌های ما میتونن اگر این اختیار بهشون داده بشه که با مردم کشورهای دیگه ارتباط بگیرن و تاثیرگذار باشن. آقای رحیم‌پور، واقعا چند درصد از سفرهای ما هستن که میتونن به زبان کشوری که میرن اونجا مسئولیت میگیرن واقعا مثلا با یه رسانه محلی به اون زبان مصاحبه کنن، محاجه بکنن؟ چند نفر داریم مثل آقای ظریف که اشاره کردید خودتون و این میزان زبان انگلیسی، چند نفر داریم مثل شهید رکن‌آبادی که بتونه به زبان عربی اونطور مدافع انقلاب اسلامی باشه در مثلا جای حساسی مثل لبنان؟ آیا واقعا انتخاب سفرهای ما، انتخاب دیپلمات‌های ما بر اساس این ویژگی‌ها هست که مثلا یک سفیری که میخواد بره مسلط به روابط بین‌الملل، مسلط به حقوق بین‌الملل، دیپلماسی عمومی، زبان اون منطقه، آشنایی با فرهنگ اون منطقه؟ خیلی وقتا احساس میشه که برخی از دیپلمات‌های ما، من نمیخوام جمع ببندم، ولی واقعا برخی از دیپلمات‌های ما یک حالت رخوتی رو در رفتارشون انسان میبینه و عدم آشنایی با زبان، عدم آشنایی با فرهنگ اون منطقه و این انتصاباتی هم که صورت میگیره واقعا احساس میشه که خیلی وقتا بر اساس اون شایستگی‌ها و صلاحیت‌های علمی و فنی نیست. نمیدونم اگر من دارم اشتباه میکنم حضرت عالی اصلاح بفرمایید. واقعا آیا ما با این نیروها و با این شیوه انتخاب میتونیم تأثیرگذار باشیم؟
بله خب نکته خوبی رو شما اشاره کردید که فقط وزارت خارجه نیست، این میدونه راجع به همه وزارتخونه ها، همه مقامات عالیه، همه افرادی که خارج از دولت هم هستن مستاق پیدا بکنه. ببینید ما حالا اگر خیلی خودمونی صحبت بکنیم، چرا بایستی فرزند بازنشسته بشه و پدر سر کار باشه؟ ولذا یه مقداری ایزه بدید اگه میخوای سریع صحبت بکنیم یه مقداری گسترش رو بیشتر بکنیم. ولی در مورد نکته‌ای که شما گفتید، بله ما هم مواجه هستیم که در یک بخش های این کمبود رو داریم و این مشکل رو داریم و بایستی ما این ملاک ها رو، البته حالا ما چون تو خود وزارت خارجه آقای ظریف این بحث رو مکرر داشتیم، ایشون هم خیلی حساسه که بخش های نظارتی در مورد انتخاب سفرا دیگه خیلی متر و خشخاش میزنن به قول معروف. ما داشتیم افرادی که واقعا از جهت زبان خیلی وضعشون خوب بوده، ولی به هر حال برای سفیر اجازه ندادن که اینها سفیر بشن. نمیخوام اون کار اونا رو منکر بشم، اونا هم بالاخره وظایف خاص خودشونو دارن که نظر بدم راجع به هر حال اصالت‌های افراد، مکتبی بودنشون و مسائل دیگری که بالاخره مهم هست، چون ما هم تخصص رو میخوایم و هم تعهد رو، هر دو رو. ولی اون آقایون هم که من میشناسم و مثلا قبول نشدن، واقعا از دیانت من اصلا تردیدی ندارم. ولی در این حال میخوام بگم یکی از شاید نکات این باشه، اوایل انقلاب خب طبیعی بود که مقداری این خواسته خب سخت‌تر تأمین میشد، به دلایل اینه که خب باید شما بشناسید این کیه، از کجا انقلابی هست، جبهه بوده نبوده. بالاخره مطمئن، چون ما یه سری تعداد محدودی دیپلماتمون رفتن پناهنده شدند، از همین کسایی که حالا ما زمان شاه هم نبودم، بعد از انقلاب بودن. ولذا خب میخوام بگم شما باید همه رو با هم نگاه کنید. ببینید ما 40 سال دیگه الان بایستی قاطعا در هر کشوری حداقل 10 تا ما سفیر عوض کرده باشیم، یعنی بخش بر 4 بکنید 10 تا سفیر میشه دیگه، که معمولا هم 4 ساله نبودن. ببینید در مسکو ما آقای دکتر سنایی رو داریم که خب مسلط به زمان روسیه، این اولین سفیری بود که ما زبان روسی میدونست و ما انتخاب کردیم فرستادیم. و به همین نسبت شما در جاهای دیگر، چون شما منظورتون فقط زبان انگلیسی نیست، زبان محلی هم مورد توجه قاعدتاً، که حالا اشاره کردید که زبان آیروک شهید رکنابادی زبان عربی میدونستن و حالا جای دیگه هم که زبان ترکی، زبان اردو. شهید گنجی در لاهور شاید شما نشیده باشید، شهید گنجی خب به زبان اردو سخنرانی میکرد، یه خود من در هند که بودم دعوت کردم اومدن سخنرانی کرد، که بعد خب همین طالبان و اینا شهیدش کردن. ولذا بله شما نکتهتون رو من قبول دارم که این نواقص هم وجود داره، بایستی دقت بیشتری کرد. ولی در حال حاضر با به خصوص حساسیت هایی که خود آقای دکتر ظریف داره، یه خورده صافی تنگ تر شده برای این کسی که زبان حالا حداقل انگلیسی رو ندونه و حالا اگرم زبانهای محلی رو بدونه به اصطلاح اعزام بشن، چه برای پست ها و چه برای پرسنل. اینه که این یه خورده تنگ تر شده و دقیق تر شده، ولی هنوزم خود ما هم یا به عبارتی مسئولین وزارت خارجه راضی نیستند.
سپاس فراوان. اجازه بدید یه استراحت دیگه شنوندگان ما داشته باشن، برمیگردیم فکر میکنم بخش سوم و پایانی بحثمون رو با آقای رحیم‌پور پی خواهیم گرفت.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
ماسیمو فینی اندیشمند و روزنامه نگار معروف ایتالیایی معتقد است حقیقت انقلاب اسلامی و تفکر آیت الله خمینی بسیار عمیق است و جهان غرب تا کنون از درک آن عاجز مانده است. جهان غرب باید متوجه این نکته اساسی باشد که اسلوب تفکر آیت الله خمینی جدای از تفکرات موجود در جهان است. امام خمینی اندیشمند قدرتمند اسلامی با رد تفکر غرب و شرق جای خود را در ایران و جهان اسلام باز کرده است. هفته نامه انگلیسی ابزرورز نوشته است بدون تردید انقلاب اسلامی ایران بزرگترین رویداد تاثیرگذار بر سرنوشت اسرائیل بوده و متعلق به شیعیان است. یکی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی حکومت طرفدار غرب شاه بود و دیگری تسلیم اسرائیل در لبنان است. حزب الله لبنان ملهم از اندیشه های امام خمینی زخم هایی به اسرائیل وارد ساختند که هیچ نیروی دیگری ظرف 40 سال اخیر وارد نساخته. دکتر کریم صدیقی رئیس مرکز اسلامی لندن گفته است امام خمینی با هدایت و پیروز ساختن انقلاب اسلامی اسلام را زنده کرد. امام بود که در قرن 20 جهت تاریخ را عوض کرد. امام خمینی اگرچه یک پیامبر الهی یا فردی معصوم نبود، لیکن خدمتی که او برای اسلام و اعتلاء آن کرد همانند همان خدمتی بود که معصومین برگزیده شده از جانب خدا کردند.
عصر خمینی.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ممنون که تا اینجای برنامه ما رو دنبال کردید. ما 10 دقیقه دیگه فرصت داریم با آقای رحیم پور معاون سابق وزیر امور خارجه آسیا در امور آسیا و اقیانوسیه و مشترک المنافع صحبت بکنیم در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی به صورت خاص در قاره کهن و وسیع آسیا. آقای رحیم پور عزیز، خب قرن 21 قرن آسیاست و ایران هم به عنوان کشور آسیایی در این قاره بسیار پهناور و تأثیرگذار در دهه‌های آینده حضور داره و شما هم سابقه سالها فعالیت دیپلماتیک در این مناطق داشتید، خصوصا همونطور که فرمودید در هند سالها سفیر بودید. با توجه به قرابت‌های بسیار بسیار عمیق فرهنگی و هویتی و تمدنی که ما با مردم این مناطق داریم، هندوستان، پاکستان، حتی بریم سراغ کشورهای شرق آسیا مثل اندونزی، مالزی، به خاطر قرابت‌های مذهبی و دینی، چقدر عرصه رو فراهم می‌دونید برای اینکه بتونیم این بدبستان‌های فرهنگی رو داشته باشیم و چقدر موفق بودیم، چقدر می‌تونیم خودمون رو موفق بدونیم در تأثیرگذاری بر مردم آسیا، حالا شبه قاره و شرق آسیا؟
بله، ببینید، ما نفوذ تاریخی بزرگی رو در این منطقه، یعنی چه شما از قفقاز، آسیای میانه، کشورهای شبه قاره و فراتر از شبه قاره داشتیم و تا چین. این سابقه بسیار مهم رو ما قاطعا بایستی بیشتر استفاده بکنیم و صرفا ما عرض کردم در مقدمم، مخاطبمون صرفا نبایستی شیعیان باشند، نبایستی صرفا حتی مسلمون ها باشند و لذا اگر با این نگاه ما به شرق ببینیم قاطعا خیلی مخاطبای زیادی داریم. من سفر 1 سال و خورده پیشم که به تایلند داشتم، رفتم به شهری که حالا اسمش هم خاطرم نیست، که مقبره شیخ احمد قومی بود اونجا. یک فردی که از قم ولایتی که من هم از اونجا هستم رفته بود به عنوان تاجر و در اونجا انقدر خدمت کرده بود که پادشاه وقتشون رو وزیر خودش کرد و دختر خودش هم به عقد ایشون در آورد. در حالی خب بودایی بود دیگه، اون حالا رسمشون چه شد و مسلمان شد قاطعا و غیره. انقدر اعتماد این پادشاه و اون مردم رو جلب کرده بود تا الان هم زیارتگاهه برای مردم در تایلند. تایلندی که حالا ما یه تصوری داریم که این مثلا مردم حالا خیلی مدرنن، ولذا مثلا این یک مثال شاید بزنم. در هند من وقتی استوارنامه رو تقدیم میکردم به رئیس جمهور هند، گفتم آی رئیس جمهور، روی بالای سر ما یه گنبدی بود که با خط فارسی اشعار مختلفی رو نوشته بودند. و گفتم آقای رئیس جمهور این علائم وحدت فرهنگی ما در بالای سر من و شما دیده میشه و یکی از اون شعرها رو هم براشون خوندم و معنی کردم. شما ببینید در جایی در این منطقه هستید که کاخ اون کشور که نزدیک 3 قرن دست انگلیس ها بود و انگلیس ها میچرخوندن، اشعار فارسی رو اونجا بود، اصلا فارسی زبان حکومت در هندوستان بوده. و یا برای 40 از امام که من اونجا رفتم به کشمیر، جمعیت شهر کارگیل که به استقبال من اومدن، که اون شهر حدود 40,000 تا جمعیت داشت، فکر کنم 20,000 تا اومده بودن پای هلیکوپتر ما، و در حسینی هم فکر میکنم نزدیک همون 40,000 نفر جمع بودند. شما این رو خب آمریکا میتونه این کارو بکنه، انگلیس میتونه همچین، اصلا داره از این مواردی که بتونه. ولی میخوام بگم اگر یه خورده خوب نگاه کنیم، ما گنجینه بسیار زیادی داریم که بایستی استفاده کنیم. حالا یه مقداری به نظر من در قسمت‌های ما توفیق داشتیم، در قسمت‌هایی هم حالا درگیر حالا یا جنگ و تحریم و غیره بودیم و استفاده نکردیم. حالا اینی که میفرمایید درسته، فقط هم بود فرهنگیش نیست. آسیا خب در قرن 21 اصلا داره اون معادلات اقتصادی دنیا رو عوض میکنه و این واهمه آقای ترامپ هم خیلی واهمه بی جایی نیست. چین داره میاد جای آمریکا رو در اقتصاد اول دنیا میگیره. حالا این مال چین هست و بعد شما ژاپن و کره که قبل از اون دیگه معلوم بود چه رشد اقتصادی دارن، و هندوستان هم وضعیت اقتصادی رشد اقتصادی بسیار بالاست. الان هم خب میدونید تو این شرایط جدید تحریمی، خب نگاه به شرق، خب این یه نگاه واقعی است که البته من در جلسات دیگری هم عرض کردم در دوران نیازمون نباید ما این نگاه رو داشته باشیم. این نگاه باید نگاه همیشگی باشه و دقیق باشه، ولی خب اعتقادم ندارم که با غرب بایستی قطع بکنیم و به شرق نگاه کنیم. ما نه شرقی نه غربی هستیم، قاطعاً بایستی عدم وابستگی داشته باشیم و چون عقل و تدبیر قاطعاً داریم، بایستی روابط حداکثری با دنیا داشته باشیم. ولذا اگر یک نگاه کلی به آسیا و شرق بکنید، ما در این بخش قاطعاً سرمایه گذاری هامون بیشتر جواب میده. حالا عرض کردم اینه که ما تکنولوژی و سرمایه بیشتر در غرب هست، ولی خب هست، ولی خب به ما رو چه ربطی داره؟ اینا مفت نمیدن، یعنی این نیستش که چون اونجا اینها هست مثلا به ما تعلق میگیره. نه، خب دنیا هم یه دنیای ویژه‌ایه در بدبستانها که حالا اونا هم قاعدتاً انقدر فشار میارن که شما بالاخره بتونید تمکین کنید از اونها در مسائل سیاسی بین المللی. ولی خب ما به هر حال با همین حفظ ارزش ها و اصول خودمون و البته انشالله با منطق قوی تر و بهتر، ما میتونیم هم با شرق خوب کار بکنیم که عرض کردم هویته نفوذ ما، حالا چه کمربند نوروز رو بگیرید، چه کمربندی که کمربند مسلمان ها هست که شما میدونید تا اندونزی هم تاجرین عرب و یه مقدار ایرانی اسلام رو بردن، لشکریان اسلام دین رو با اونجا نبردند، حالا برعکس بعضی جاهای دیگه در اطرافمون. ولذا این هیته بسیار عمیقی است برای ما و ما نفوذ داریم و نگاه این مردم هم به ایران نگاه مثبتیه. شما در اندونزی واقعا اینطوری میبینید، اندونزی آخرین سفر من 1.5 سال پیش بود، واقعا این حرکتی که در ایران با عصر خمینی که شما اشاره کردید، شما الان عصر خمینی رو در یه جای دیگه میبینید، بعضی ما در سرزمین خودمون در بخشای نمیبینید. ولذا میخوام عرض کنم که این اصلا مثل خود رسالت حضرت رسول که این نبود که مثلا فقط عرب ها مسلمان بشن، مسلمانی ایرانی ها در همون عصر هم به کلام ایشون به روزی میرسد که این ایرانی ها شما را یعنی عرب ها را به اسلام دعوت میکنن. بنابراین میخوام عرض کنم که در این منطقه چه از جهت اقتصادی چه از جهت سیاسی و و چه از جهت مسائل فرهنگی ما ابعاد مختلفی رو برای کار در این منطقه داریم.
سپاس. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو دنبال کرده باشن از برنامه استفاده کرده باشن. به امید فرصتی دیگری برای خدمت به شما شنوندگان عزیز در برنامه عصر خمینی، همه شما بزرگواران رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
عصر خمینی رو شنیدید هموطنان عزیزم با موضوع بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، مجدداً سال روز شهادت جانگداز و جانسوز حضرت فاطمه زهرا ریحانه پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما برادران